اول زندگیش رو تو آغوش لطیف و توران گذارد. 9 سالش که شد توران گفت آقا من دیگه نیستم. من آدم اینجور زندگی نبودم. از اولم قرار نبود اینقدر سخت باشه. و خب لطیفم بهش حق میداد. مدلی که اون کم کم برای زندگیش انتخاب کرده بود چیزی نبود که هر کسی از پسش بر بیاد یا دوست داشته باشه. و اینجوری شد که توران رفت. معصومه موند پیش لطیف و این بار 9 سال دوم زندگیشو شد دختر بابا، عزیز بابا. و بعدش لطیف رفت. رفت پی انجام کاری که عاشقانه دوستش داشت و دیگه برنگشت. سلام، من سعید مبشری هم و این 10 شماره از پادکست کد 99، پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که لطیف زمانی پشت سر گذاشت. دهکرد اون موقع ها از اول پاییز هواش خیلی سرد بود. برفای سنگین می اومد و کوهای اطرافش همیشه پر برف بود. اون موقع امکاناتم کم بود، مثل حالا که نبود. منظورم از اون دوره هم یعنی سال 1308 که لطیف زمانی تو 8 مهر ماهش به دنیا آمد. این شد که پاشو گذاشت توی دنیای سرد و یخ که هی سردترم می شد تا 6 ماهی. وضع زندگی اون چنانی هم نداشتن. این بود که علاوه بر سرما به سختی هم کم کم خو گرفت. لطیف 6 سالش بود که یه تغییرات اساسی تو محلی که زندگی می کردن به وجود اومد. یعنی سال 1314 اسم دهگرد شد شهر گرد. و خب یه کمی اوضاع تغییر کرد و مدرسه ها و شرایط بچه ها هم عوض شد و به قول معروف مدرسه های جدید هم به اونجا رسید. از اینکه لطیف دوران مدرسه رو چجوری گذرونده خیلی اطلاعات دقیقی نداریم. دلیلش هم اینه که قضیه برمیگرده به خیلی سال قبل، حدود 80 سال پیش. و خب بدون شک تا اینجای کد 99 این قدیمی ترین تاریخیه که داستان یکی از شخصیت های پادکستمون رو توش دنبال کردیم. اصلا با توجه به محتوای پادکست دو جنس شخصیتایی که به سراغشون میریم شاید دیگه هم پیش نیاد که تو سالای قبل از 1320 دنبال گذشته یکی از شخصیتامون باشی. بگذاریم. چیزی که از نوع زندگی لطیف میشه فهمید اینه که از همون اول یه شخصیت درونگرایی داشته. بیشتر تو خودش بوده و وقتی هم که تو همون تجزیه و تحلیلای خودش به این نتیجه میرسه که یه کاری درسته و باید انجامش بده، انجامش میداد. لطیف دیپلمش رو که گرفت، رفت دانشگاه و اونجا هم علوم آزمایشگاهی خوند. بعدش برای اینکه هم مشکل کارش حل بشه و هم مشکل سربازیش توی آزمایشگاه نیروی هوایی مشغول به کار شد. وقت ازدواج بود. خانواده لطیف یه خانواده مذهبی معمولی و سنتی بودن و رفتن سراغ یه خانواده‌ای مثل خودشون و توران رو برای لطیف خواستگاری کردن. صحبت‌های اولیه و صحبت‌های نهایی و قرارمدار عقد و ازدواج و اینا هم خیلی طول نکشید و لطیف و توران رفتن سر خونه زندگیشون. بعد از یه مدتی هم از طرف نیروی هوایی منتقل شد به همدان و توی بیمارستان نیروی هوایی تو پایگاه نوژه همدان شد تکنیسیان علوم آزمایشگاهی. اینجوری گرچه از خانواده هاشون دور بودن اما دیگه دغدغه خونه اجاره کردن و خونه خریدن و خرج و مخارج زندگی رو نداشتن. از نظر روحی هم این از خونه دور بودن بیشتر روی توران اثر میذاشت تا روی لطیف. توران به خونواده و رفت و آمد و این چیزا وابسته بود، اما لطیف همون جوری که گفتم بهتون بیشتر توی خودش بود و ساکت. آروم میرفت سر کار، آروم کار میکرد، آروم برمیگشت خونه و خب این یه ذره کارو برای توران هم سخت میکرد. البته بگم بسیار مرد اهل خونواده‌ای بود، از این آدمای نرم خو، یعنی داد و بیداد و دعوا و اینا اصلا نداشتن، اصلا. اما شاید همه اون چیزی که توران انتظار داشتم همینا نبود. از اینجاها کم کم یه تغییراتی هم توی لطیف ایجاد میشد. مثلا سالهای 1334-35 اینا بود که زمزمه های مخالفت های حوزه علمیه به خصوص امام خمینی با شاه داشت بلند میشد و این لطیفو جذب میکرد. کلن جو نیرو هوایی هم نسبت به بقیه شاخه های نظامی ارتش مذهبی پسندتر بود دیگه، تو جریان انقلاب هم اینو دیدیم. ولی لطیف یه بخش خفته به شدت مذهبی تو وجودش داشت که با زمزمه هایی که از خون میشنید داشت بیدار میشد. همونجا توی نوجه شروع کرد به خوندن کتاب های مذهبی. هم روی مبانی اعتقادیش کار میکرد و هم سعی میکرد که کارهای شخصیش و عبادتاش و اینا رو کاملا منطبق بر اون چیزایی که تو منابع دینی پیدا میکرد انجام بده. و این تغییر رفتار لطیف هم یه سیر صعودی پیوسته‌ای داشت همینطوری. تا اینکه حدودای سال 40 بود که اومد و به توران گفت که من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. جو اینجا برام یه جوری همچین غیر قابل تحمل شده. بیا بریم قم اونجا زندگی کنیم. توران هم خب با مذهب و اینا غریبه نبود، بالاخره از یه خانواده سنتی و مذهبی میومد، اما به کار و درآمد و زندگی و این چیزا فکر میکرد. گفت پس کارت چی؟ نیرو هوایی رو همینجوری میخوای ول کنی؟ اصلا قم اگه رفتیم از کجا بیاریم بخوریم؟ اما لطیف دیگه دلش بیدار شده بود. گفت حالا فعلا یه پسندازی که داریم میریم اونجا شروع میکنیم، بعدش هم خدا بزرگه دیگه. و کار و زندگی رو ول کردن و رفتن قم. اینجور کارا، این یهو کندن از همه چیا، وقتی قصهش رو میشنویم و میخونیم ساده است. اما اینکه تو واقعیت یهو خط عوض کنی، از یه زندگی تأمین آینده دار بکنی بری دنبال اون چیزی که دلت میگه، خیلی بین ماها و اینجا مخصوصا خریدار نداره دیگه. هم خودمون خیلی اهل ریسک نیستیم، مخصوصا وقتی که پای یه کار ثابت بازنشستگی دار و بیمه دار و اینطوری در میونه، هم وقتی خودمون دلمونو به دریا میزنیم، بالاخره بزرگتر سرد و گرم چشیده‌ای پیدا میشه که با یه تلنگر پس گردنی گونه عقلو به کلمون برگردونه و بشینیم سر جامون. اما لطیف در مقابل هر دوی اینا مقاومت کرد و رفتن قم. اونجا توی اون محله‌های قدیمی و کوچه پس کوچه‌های دور حرم یه خونه خیلی خیلی کوچولویی اجاره کرد و مرحله جدید زندگیشون شروع شد. حالا لطیف توی این مرحله جدید چیکار میکرد؟ تقریبا تمام وقتش رو تو حرم حضرت معصومه میگذروند. به کار خونه و خرید و این چیزا هم میرسید، ولی هر وقت دیگه ای رو تو حرم میگذروند. توران هم حرم میرفت، اما نه دیگه به این شدت. و دیگه کم کم هم برای سوال شد که لطیف چیکار میکنه. خودش میرفت حرم، چند روز یه بار یه زیارتی میکرد، نمازی و تعقیباتی و یکم گریه از درد غریبی و اینا و سبک میشد برمیگشت خونه. اما لطیف هر روز میرفت، اونم چندین ساعت. دیگه یه جا توران به زبون اومد و از لطیف پرسید تو خسته نمیشی؟ اصلا این همه میری حرم میمونی چی کار میکنی؟ جواب لطیف خیلی ساده بود. گفت زیارت. تو که مامان تو دوست داری، اینقدرم دلت براش تنگ شده و هی میگی، اگه هر روز بری دیدنش و کنارش باشی خسته میشی؟ منم نمیشم. لطیف خبرها و اتفاقات مربوط به حوزه علمیه رو هم دنبال میکرد، مخصوصا سخنرانیه امامو. گاهی حتی یه سری به مدرسه فیضیه هم میزد و با چند تا دوست طلبه‌ای که تو حرم پیدا کرده بود نشست و برخاست میکرد. همه اینا باعث شد که به شدت به حوزه علمیه هم علاقمند بشه و خوندن درس طلبگی رو هم شروع کنه. و خب معلومه که توران با این کارم مخالف بود، اما این مخالفت هم راه به جایی نبرد. لطیفم به کسی نگفت که داره درس حوزه میخونه. میگفت واسه دل خودم میخونم، نه اینکه بخوام طلبه و روحانی بشم و لباس بپوشم و اینا. سال 42 تو بحبوحه درگیری‌های امام خمینی و حوزه علمیه با حکومت که لطیف هم دورا دور توشون حضور داشت، لطیف و توران بچه دار شدن. یه دختر کوچولوی ناز و خوشگل که یه کمی هم توی انتخاب اسم براش دو دل بودن. توران اسمایی که اون دوره بین مردم بیشتر رواج داشت مثل مثلا مهناز یا شیرین رو پیشنهاد داده بود. اما اسمی که مد نظر لطیف بود و که میتونیم حدس بزنیم دیگه، کسی که کار و حقوق و بازنشستگی و اینا رو ول میکنه و میره قم در جوار حضرت معصومه زندگی کنه، اگه دختردار بشه اسمش رو چی میخواد بذاره به نظر شما؟ بله، دقیقاً درست حدس زدید. لطیف میگفت اسمش رو بذاریم معصومه. و دلیلی که میآورد هم علاقش بود، همین که میگفت اسم آدما به زندگیشون معنی میده. حالا اون اعتقادش این بود دیگه، میتونیم بپذیریم یا نپذیریم، اما چیزی که بود توران پذیرفت و اسم دختر کوچولوشون شد معصومه. بعد از به دنیا آمدن معصومه شرایط زندگی عوض شد. بچه که هزینه های خودشو داشت و صرف جویی و اینا سرش نمیشد. اون اتفاقات سال 41 و 42 هم افتاده بود و حوزه علمیه تحت فشار شدید حکومت بود و هر دوی اینا زندگی رو سخت‌تر می‌کرد و دیگه طاقت توران تاق شد. خود لطیفم که می‌دید شرایط برای زندگی زن و دخترش خیلی سخت شده، با توران تصمیم گرفتن که از قم برن و برگرده سر کار قبلیش. اون دوره‌ها آدم تحصیل کرده و متخصص هم مثل حالا زیاد نبود که اگه شما از یه کاری بیای بیرون فرداش 30 نفر با تخصص تو و بالاتر از تو صف بکشن که جاتو بگیرن. لطیف که 3 سال قبل از بیمارستان نیروی هوایی توی نوژه همدان اومده بود بیرون، الان برگشت توی نیروی هوایی و بیمارستانش اما توی تهران و رفت توی محله نیروی هوایی تهران ساکن شد و توی آزمایشگاه بیمارستان مشغول به کار شد. اینجا اوضاع زندگی یکم بهتر شد. دوباره خونه سازمانی و حقوق ثابت و این چیزا. زندگی یه مدتی روی روال بود و لطیف سر کارش میرفت و توی مسجد و هیئت محل و اینجور جاها هم علایق مذهبیش رو دنبال میکرد و توران هم سرش به بزرگ کردن معصومه گرم بود. با بزرگتر شدن معصومه لطیف هم سعی میکرد که معصومه رو با اصول دین و مذهب بزرگ کنه، همین که در مورد بچه های دوست و آشنا و فامیل هم همین رویه رو در پیش گرفت دیگه. باهاشون صحبت میکرد یا گاه گداری هم یه هدیه چیزی که در راستای علاقمند کردنشون به نماز و حجاب و این مسائل باشه براشون میخرید. از یه طرف دیگه هم دیدن زندگی آدمایی که فقر یقشون گرفته بود براش خیلی سخت بود. خودش با یه شرایطی نزدیک به همون وضعیت تو قم زندگی کرده بود و میفهمید شرایط سخت زندگی و شرمندگی جلوی زن و بچه یعنی چی. این شد که گاهی موقع‌ها یه بخش از درآمدش رو به فقرایی که میشناخت میبخشید. اگرم توی دوروبری ها جوونا یا حتی نوجوونایی رو میدید که زمینه مذهبی دارن، سعی میکرد اونم یه انگیزه ای اون کنارا بهشون بده برای اینکه ترغیب بشن به سمت رعایت یه سری مسائل. مخصوصا روی حجاب و نماز خیلی تاکید میکرد. برای دخترها هدیه چادر میخرید و برای پسرها جانماز و تسبیح و این چیزا و با آرامش و طرز برخوردش اتفاقا روی خیلی هم تاثیر میذاشت. کلا خیلی لطیف آدم آرومی بود. تو اختلاف نظرهایی که با توران داشتم هیچ وقت کار به جار و جنجال و داد و بیداد و اینا نمی رسید. نهایتاً سکوت می کرد. یه چند سالی هم اینطوری گذشت. لطیف سر کارش رو می رفت و بقیه وقتش هم یا با خانواده بود یا سرش به فعالیت‌های مذهبیش گرم بود. اون رویه کمک به فقرا و خریدن چادر و جانماز و هدیه دادن ها هم کم کم یه بخش ثابت از زندگی شد. یعنی هر ماه تقریبا نصف درآمدش رو خرج خونه خودش میکرد و نصف دیگرش رو صرف کمک به دیگران و خریدن اون هدیه هایی که گفتم. و این کار خیلی روی روان توران بود. یعنی در کل خیلی با هم تفاهم نداشتن. و هرچی که بعد مذهبی لطیف قوی تر میشد، این فاصله بینشون هم بیشتر میشد. توران بهش میگفت یعنی چی که این هم از درآمدتو میدی به این اون. اما خب لطیف اینو یه جور وظیفه میدونست، از درون یه همچین حسی داشت و انجام میداد در هر حال. و اینجوری شد که توی 9 سالگی معصومه توران دیگه نتونست یا نخواست که ادامه بده و بدون دعوا و درگیری و این اتفاقایی که معمولا توی طلاق اتفاق میفته از هم جدا شدن. طبق قانونم حضانت یه دختر 9 ساله میرسید به لطیف، اما لطیف معصومه رو آزاد گذاشت که هر وقت دوست داشت پیش اون باشه و هر وقت هم که خواست بره پیش مامانش. مادر لطیف هم پاشد اومد خونه لطیف که هر موقع معصومه پیششونه ازش مراقبت کنه، چون لطیف خیلی وقتا درگیر کار بیرون بود دیگه. رابطه پدر دختری لطیف و معصومه هم خیلی خوب بود. این اخلاق آروم لطیف باعث می شد که معصومه بهش جذب بشه. لطیف هم عاشق معصومه بود. معصومه هم دختر بابایی بود دیگه. هر وقت یه دوستی، همکاری، کسی از لطیف می پرسید تو سختت نیست با یه دختر کوچیک سر میکنی؟ لطیف میگفت دختر نعمته. آدم باید قدر نعمتهایی که خدا بهش داده رو بدونه. باید ناز دخترش رو بکشه. یه چند سالی دیگه هم به همین منوال گذشت تا کم کم سر و صدای اعتراضای مردمی و بعدم انقلاب بلند شد و لطیف هم تو همه این جریانات به اندازه خودش مشارکت میکرد. انقلاب که پیروز شد، قائله کردستان را افتاد. لطیف زمانی جزو اولین داوطلبایی بود که رفت کردستان و خودش رو رسون به دکتر چمران و توی اون جنگای نامنظم که حالا تعریفش رو احتمالاً شنیدین کنار دکتر چمران شرکت میکرد. اونقدر شیفته اخلاق و رفتار و منش چمران شده بود که کمتر میومد تهران. خیالش از معصومه راحت بود که پیش مادرشه. اون موقع هم دیگه معصومهشون 17 سالش شده بود. از پس خودش برمیومد. برای همین اون نگرانی رو هم نداشت دیگه. چون لطیف سالهای سال توی محیطه بیمارستانی کار کرده بود، با کلیت اینجور کارهای آشنایی دورادوری داشت. بعد یه دوره آموزشی کوچیکی به عنوان بهیار اونجاها مشغول به کار شد و این کارش هم خیلی لازم بود تو اون برهه دیگه. اونجا نیروی متخصص این کار به شدت کم بود. اصلا خیلی جونشونو به همین دلیل از دست میدادن دیگه، چون کسی نبود که بهشون برسه وقتی زخمی میشدن. خیلی از دست میرفتن. گاهی وقتا اینقدر سرش شلوغ میشد و درگیر کارا بود که سر ما هم که نوبتی به نیروهای دو سه روزی مرخصی میدادن، لطیف استفاده نمیکرد و بر نمیگشت تهران. وقتی مادرش تلفنی ازش گله میکرد که آقا چرا نمیای یه سری به ما نمیزنی، میگفت مامان جان اینجا توی کردستان، یعنی پاوه و سردشت و مریوان و اینا، کموله ها بیداد میکنن. بچهای انقلابی و پاسدارا دکتر پرستار به اندازه کافی ندارن. یه وقتایی یه بنده خدا به خاطر یه زخم ساده اونقدر خونریزی میکنه تا شهید بشه. اون وقت من چه جوری ول کنم بیام مرخصی؟ تازه این مال وقتیه که گیر دکتر پرستارایی که نفوذیان و عمدن کاری میکنن که مجروح از دست بره نیفتن. اون موقع ها توی منطقه‌های جنگی مثل کردستان دو مدل کادر درمانی بودن. یه عده اجباری می‌رفتن، یه عده کمتری هم مثل لطیف زمانی داوطلب بودن. اون عده اجباری اگه کاری هم می‌کردن تو همون مرکز درمانی بود. دیگه نمی‌شد مجبورشون کرد که کوله تجهیزات بندازن رو دوششون و تو اون سرما تو کوه و کمر به داد زخمی‌ها برسن. و این کاری بود که لطیف می‌کرد. با جون و دلم می‌کرد. کلنم اونقدر به دکتر چمران علاقه مند شده بود که همیشه دوروبر اون کار میکرد. چمرانم خیلی لطیف و دوست داشت. یه جانمازی داشت چمران که به گفته یه دوستاش خیلی بهش علاقه داشت و با اون خیلی حالش خوب میشد. یه روز اون جانمازه رو هدیه داد به لطیف. چون حس و حال لطیف رو میدید جانمازه رو بهش داد و ازش خواست هر وقت که با اون جانمازی حال خوبی بهش دست داد، اونو بقیه کسایی که اونجا مشغولن رو دعا کنه. یه سال و خورده‌ای لطیف در کنار دکتر چمران تو کردستان بود. بعدش یه اتفاقایی افتاد مثل حمله عراق و اینا که چمران تصمیم گرفت بره جبهه جنوب. و خب لطیف هم سری شال و کلاه کرد و باهاش راه افتاد. اونجا هم کار و اوضاع به همون منوال بود دیگه، جنگای چریکی و درگیری با عراقی. البته چند ماهی از شروع حمله عراق به ایران میگذشت و مدل جنگیدن یک کمی فرق میکرد، اما کار لطیف فرق نمیکرد، همون بود دیگه، امدادگری و پرستاری و یه جایی هم که کار بیخ پیدا میکرد حتی دکتری. لطیف زمانی که ازش صحبت میکنیم تو اون دوره خیلی جوونم نبود، 51-2 سالش بود، گفته بودم براتون که متولد 1308 بود و بین جوونایی که خودشونو رسونده بودن به منطقه جنگی یه جورایی بزرگتر به حساب میومد، اما از نظر شور و علاقه و انرژی هیچی ازشون کم که نداشت، هیچ، به همشون انگیزه هم میداد. تو اون ماهای اولیه جنگ وضعیت اونجا خیلی بغرنج بود، امکانات نبود، عراق با تمام قوا حمله کرده بود، نیروهای ایران هنوز منسجم نبودن و این کار درگیری، امدادرسانی، همه اینا رو سخت‌تر از حد معمول می‌کرد، حداقل سخت‌تر از سال‌های بعدش که کمی اوضاع منسجم‌تر شد. یعنی هر باری که نیروهای مشغول اونجا، حالا تو هر سیستمی که مشغول بودن، یا می‌جنگیدن یا مثل لطیف کار درمانی می‌کردن، به هر مأموریتی که اعزام می‌شدن واقعاً معلوم نبود که برمیگردن یا برنمیگردن، اما خیلی توی انگیزه لطیف برای رفتن تو اینجور موقعیت‌ها تغییر ایجاد نمی‌شد و تأثیری نمی‌ذاشت در واقع. یه جورایی معلوم بود که این به دل خطر زدنا برای لطیف مثل خیلی از کسایی که اون دوره اونجا بودن پایانش چجوریه دیگه و احتمال خیلی خیلی زیاد برگشتی توی کار نیست. اما پایان قصه زندگی زمینی لطیف توی دهلاویه رقم خورد. یه روز خرداد ماه، یه روزی که داشت با یه آمبولانس زیر خط آتیش مستقیم عراقی‌ها خودشو میرسون به منطقه درگیری تا به داد مجروحا برسه. 28 خرداد 1360، یه بار که داشت با آمبولانس میرفت یه خمپاره عراقی اومد و مستقیم نشست توی همون آمبولانس کنار دست لطیف و بعدم لطیفو با خودش برد. بدن لطیفو، یعنی اون قسمتهایی از بدن لطیفو که باقی مونده بود، بردن به بیمارستان نیروی هوایی، همون جایی که خیلی سال خدمت کرده بود. یه جمعیت زیادی هم از پرسنل نیروی هوایی و دوستاش و آشناهاش و همه اون آدمایی که سالهای سال با کمک‌های لطیف زندگی کرده بودن جمع شده بودن برای بدرقش. موقع خداحافظی با لطیف زمانی، غیر از معصومه دخترش و مادرش، یه زن دیگه هم بود که خیلی بیتابی میکرد. اون روز تورانم برای خداحافظی با لطیف اومده بود.
ارادتمند شما شنوندگان محترم، 16:53 از همدلی همراهیتون با برنامه‌های رادیو سلامت صمیمانه سپاسگزاریم. با افتخار با ادامه برنامه‌هامون از پخش رادیو سلامت در بخش دوم در خدمت شما ایم. شماره تلفن 22-65-28-76 به صورت شبانه روز در اختیار شماست. از هر جای ایران پهناور که صدای ما رو میشنوید، خیلی ممنونیم از همدلی همراهیتون و آرزو میکنیم هر جا که هستید در نهایت صحت و سلامت باشید. ممنون از اینکه همچنان کرونا اومیکرون اینا رو جدی میگیرید، دستورالعمل‌های بهداشتی رو تمام و کمال رعایت میکنید، نه اینکه فقط مثلا بعضی ماسک میزنن بعد دیگه هیچ چیز دیگه ای رو رعایت نمیکنن، بعضیا دستاشون رو به موقع خوب تونتون میشورن ماسک نمیزنن، بعضیا نمیدونم ماسک میزنن دستشون هم خوب میشورن ولی همش تو فاصله های اجتماعی هیچ چیزی رو رعایت نمیکنن، جای شلوغ میرن کنار هم میشینن انگار نه انگار. نه دیگه نشد، شما استاد ما هستید، ما فقط خواهش میکنیم که دستورالعمل های بهداشتی رو باید تمام و کمال رعایت کنیم، نه یخت این شو یه خود اون شو، اینا نفایده نداره. خیلی عذرخواهی میکنم، مراقب سلامتتون باشید لطفا. یک ترانه زیبا با صدای علی زنده وکیل تقدیم شما. دلدار جان ایسم در گران ایسم رفترت از جان برد تا با توان ایسم تا با توان ایسم ای مه شیرین سم دلدار دیرین سم دست بالورن سنم شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم زدن دلن دلن لا شدم واصل واصل به تا دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو تا و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل بر دیرین سنم می بدم شب از آن دست بالورین سنم سنم آن آگهان به شب تار من چو مه آسمان در جان ای سنم در گران ای سنم رفترت از جان برد تا و توان ای سنم ای مه شیرین سنم دل در دیرین سنم می بدم شب از آن دست بالورین سنم
فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
فرش بهشتی واقعا خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر